اسلام،
بیداری اسلامی،
گفتگوی سیاسی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام، روز شما بخیر. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی 13 روز تیر ماه. یه سلام ویژه هم عرض میکنم خدمت مخاطبین ارجمندی که از طریق رادیو تبیین با ما همراه هستند و گفتگوی سیاسی امروز رو میشنوند. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی، امام هادی علیه السلام رو محضر شما عزیزان و همینطور دهه امامت و ولایت رو خدمتتون تبریک میگم. امیدوارم که این ایام بر شما مبارک و مهنا باشه و روزها و شبهای بسیار خوب این ایام رو که روزها و شبهای جشن اهل بیت هست رو به خوبی برگزار بکنید. و در آستانه عید بزرگ قدیر خم هم هستیم، این مناسبت رو هم پیشاپیش خدمتتون تبریک میگم. امروز در برنامه گفتگوی سیاسی قرار هست که پیرامون بررسی آخرین وضعیت سرکوب ملت فرانسه توسط حکومت فرانسه و از سوی دیگه حمایت همزمان از تروریست ها رو بررسی بکنیم در گفتگو و گفت و شنودی که با کارشناسان و صاحب نظران این عرصه داریم. امیدوارم که تا انتهای این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. برای اینکه بیشتر در جریان اتفاقات چند وقت اخیر در حوزه موضوع برنامه بیفتیم، یه بخشی رو همکارانم آماده کردن، این بخش خبری رو ببینیم و بشنویم و برگردیم در خدمت شما هستیم.
امانوئل مکرون در خارج از کشور به عنوان یک رئیس جمهور غرق شده دیده می شود. شاید این مقاله خبری تحلیلی فیگارو منجر شد خروجی سومین نشست اضطراری دولت فرانسه اولتیماتوم 5 روزه مکرون به وزرا برای جمع کردن قاعده آشوب در کشور باشد. دولت فرانسه از 2 روز پیش و با اوجگیری شورش ها فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را محدود و مسدود کرد و به خانواده‌ها در خصوص مشارکت فرزندانشان در آشوب‌ها هشدار داد.
والدینی که از اختیارات والدگری خود استفاده نکنند به 2 سال حبس و 30,000 یورو جریمه محکوم خواهند شد.
6th شب متوالی ناآرامی‌ها در فرانسه هرچند با کاهش نسبی درگیری‌ها همراه بود، اما با بکارگیری 45,000 پلیس ضد شورش، خودروهای زرهی نظامی، بالگردها، پهپادها و قایق‌های گشتنی از زمین و هوا و دریا، در اصل حکومت پلیسی در این کشور استقرار یافته است. مادر بزرگ نائل، جوان کشته شده به دست پلیس، در یک پیام صوتی که از تلویزیون فرانسه پخش شد خواستار بازگشت آرامش به کشور شد و گفت پلیسی را که نوه‌اش را کشته مقصر می‌دارند، نه سازمان پلیسی را. مردم فرانسه نیز همچنان در انتظار اجرای عدالت درباره نائل هستند.
الان سوال اینه که به چه دلیل و با چه قانونی پلیس فرانسه به یه نوجوان شلیک کرده و اونو کشته. این بی‌عدالتی‌ها، تبعیض نژادی‌ها و خشونت‌های پلیس باید تموم بشه.
بنابر اعلام وزارت کشور فرانسه، در 6 روز آشوب و بلوا در این کشور بیش از 3,000 معترض بازداشت شده، 10,000 مورد آتش سوزی خیابانی، 5,000 آتش سوزی خودرو و 1,000 مورد آتش سوزی اماکن دولتی و غیر دولتی رخ داده است. خودروهای سوخته شده توسط معترضان خشمگین فرانسوی رو مشاهده می کنید که در اینجا انباشت شده. حالا باید دید این اعتراضات و ناآرامی ها که به جنگ خیابانی و جنگ داخلی در فرانسه مبدل شده تا کی ادامه خواهد یافت.
7:35 دقیقه است عزیزان شنونده، از همراهی شما سپاسگزارم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم، همزمان از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و همینطور رادیو تبیین این برنامه پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست، از این طریق میتونید نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بگذارید، همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما همینطور که در تلیعه برنامه خدمت شما عرض شد و این بخش خبری رو شنیدیم، امروز با موضوع آخرین وضعیت سرکوب ملت فرانسه توسط حکومت و حمایت همزمان فرانسه از تروریست ها قرار هست که گفتگو بکنم با صاحب نظران و کارشناسان. مهمان عالی قدری به شکل حضوری در استودیو برنامه حاضر هستند، جناب آقای دکتر محمد پارسا خصال از کارشناسان مسائل بین الملل که محبت کردن با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و عزیزانی که از رادیو تبیین صدای بنده و شما رو میشنوند. تبریک عرض میکنم میلاد امام هادی علیه السلام و پیشا پیش عید قدیر رو هم به همه تبریک عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت کردین در استودیو حاضر شدید. و در سوی دیگر استودیو برادر ارجمندم جناب دکتر علی رضوانپور، ایشون هم از کارشناسان خوب مسائل بین المللی هستند که به جمع ما اضافه شدن، در استودیو حاضر هستند. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید، تبریک ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم برنامه، مهمان محترم، شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و فرارسیدن میلاد با سعادت امام علی النقی و پیشاپیش عید سعید قدیر رو هم خدمت عموم هموطنان تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردید، منت گذاشتید، به شکل حضوری در برنامه حاضر شدید. اگر که زمان داشته باشیم مهمانانی هم در خلال برنامه به شکل تلفنی به جمع ما اضافه میشن که در زمان خودش انشاءالله خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما بحث رو جناب آقای دکتر پارسا خصال با شما آغاز بکنیم. حکومت‌های غربی و اروپایی به ویژه فرانسه ید طولایی دارن در ادعای حقوق بشری و ما الان شاهد این هستیم که در مقابله با یک مطالبه عدالت خواهانه مردم، این گونه دارن با خشونتی در سطح خیلی بالا رفتار میکنن. اول از همین منظر بحث رو آغاز بکنیم که این با یک بام و دو هوایی که در رویکرد پاریس در عرصه حقوق به در واقع حقوق به اصطلاح بشر که در ادبیات اونها ساری و جاری هست ناشی از چیست و از کدام رویکرد منشأ میگیره؟
بله، من ابتدا یه مقدمه‌ای رو در رابطه با فرانسه عرض کنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز. کشور فرانسه هم اعتراضات و هم برخورد با اعتراضاتش کلن خشن بوده و هست و اینم یک سابقه قدیمی داره به خصوص در مورد فرانسه. اگر تاریخ انقلاب رو در فرانسه هم نگاه کنیم، حین انقلاب فرانسه و بعد از انقلاب فرانسه خشونت‌های کم نظیری رخ داده و همچنین خب سابقه استعماری زیادی داره و باز خشونت‌هایی که در اون زمان اعمال میکرد. اما نکاتی که میخوام عرض کنم، این اتفاقاتی که در فرانسه افتاده، نقطه اوجش این قتل نوجوان الجزائری تبار بوده، اما خب یه پشتوانه‌ای داره و میتونیم بگیم نقطه عطفش این اتفاق بوده. اعتراضاتی که در قالب جلیق زردها شاهدش بودیم، همچنین در ماه اخیر بحث افسایش سن بازنشستگی رو داشتیم و در اصل میشه گفت اعتراض مردم فرانسه به دولت مکرون و سیاست‌های دولت فرانسه هستش. و خب مثلا مردم فرانسه میبینن که در حالی که فشارهای اقتصادی گریبان مردم رو گرفته و همچنین افزایش سن بازنشستگی در صدد جبران این کمبودها هستن، میاد دولت فرانسه و حمایت‌های خودش رو از اوکراین تشدید میکنه، هم با ارسال سلاح هم از طریق ناتو و حمایت‌های مالی. خب این یه حس خشم فروخورده‌ای به مردم دست میده و یک جرقه ای. حالا ممکنه این اتفاقات و این اعتراضات حالا بعد مدتی تمام بشه، اما این خشم با یک اتفاق یا یک جرقه دیگه دوباره برمیگرده. نکته دوم، این اعتراضات اخیر در فرانسه نشون داد که بین حاکمیت فرانسه هم انشقاق و جدایی وجود داره. یعنی همون چیزی که دشمن میخواست در حوادث پاییز 1401 این رو الغا کنه در مورد حاکمیت ایران و موفق نشد. خب مکرون اومد و یک مصاحبه کرد و پلیس رو محکوم کرد بعد از اون اتفاق و گفت اون رفتار پلیس یا خشونت پلیس درست نبوده و بلا فاصله پلیس فرانسه اومد و در یک مصاحبه پاسخش رو داد و گفت که رئیس جمهور حق نداره پلیس رو تضعیف کنه. همچنین مارین لوپن رهبر حالا به اصطلاح راستگراهای فرانسه هم در یک مصاحبه پشتیبانی از پلیس کرد در مقابل رئیس جمهور و گفت که تا وقتی که مقامات قضایی اظهار نظر نکردن در مورد این حادثه و حوادثی شبیه این، رئیس جمهور حق اظهار نظر نداره. و جالبه که مخالفین مکرون حرفشون اینه تو این قضیه که حتی اگر پلیس هم بعضا اشتباهاتی کنه در برخورد با معترضین یا حالا اصلا در اتفاقاتی شبیه به اون، علت اصلیش مکرون و سیاست‌های مکرونن که باعث چالش شدن و این چالش باعث درگیری مردم با پلیس شده. این نکته دوم. و نکته سوم و آخر در این قسمت عرض کنم خدمتون این که با اینکه در این اتفاقات آسیب‌های بسیار زیادی از نظر مالی وارد شد و آتش سوزی‌های گسترده‌ای رخ داد، خودروهای زیادی آتش گرفت، پاساژ‌ها رو تخریب کردن، مغازه‌ها رو تخریب کردن، دزدی‌های انجام شد، اما شاید بشه گفت 1/10 اون بازتابی که در رسانه در مورد حوادث مشابه اون اتفاق می‌افتاد در رسانه‌های غربی و سلطه به هیچ وجه اتفاق نیفتاد. نه اینکه هیچ بازتابی نبود، اما شما مثلا مقایسه کنید شبه کودتای واگنرها رو که حالا کودتای هم نبود، یه نافرمانی بود و در حد 1-2 روز مسئله فیصله پیدا کرد، با چه حجمی از خبرسازی در رسانه‌های غربی و آمریکایی و همچنین در غرب دوست‌ها و آمریکا دوست‌های داخلی که دیگه کار تموم شد و به اصطلاح این توییت معروف که پوتین به انتها سلام کن، ولی 7 روز از یک اتفاق عظیم در فرانسه میگذره و خیلی عادی و بدون اینکه مانند اون قضیه بخوان رپورتاج برن و بخوان هی تحلیل بذارن از کنار این عبور میکنن.
خیلی ممنونم از شما و توضیحاتتون آیه دکتر پارسا خسال. آیه دکتر رضوانپور، نظر ابتدایی شما رو هم در ورود بحث بشنویم، مقدمه رو، و بعد انشاءالله من پرسش ها رو مطرح کنم.
بله، خدمتتون عرض کنم که عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینین، رویداد فعلی که در فرانسه الان صورت گرفته یک فوران خشمیه که در واقع برمیگرده به سالهای گذشته. این فوران خشم عمدتاً مربوط میشه به حاشیه نشینان و کسانی که ساکن شهرهای حالا بزرگ یا ساکن شهرهای حاشیه بودن. اما چرا فوران خشمه؟ به دلیل سیاستهایی هستش که دولت آقای ایمانوئل مکرون از زمان روی کار آمدنش در کاخ الیزه در پیش گرفته که ما اوج این در واقع اعتراضات رو در طی روزهای گذشته شاهد بودیم. خب اگر بخوایم در ارتباط با موضوع یعنی به تفصیل صحبت بکنیم و وارد جزئیات بشیم، ابتدا باید بگیم که این بحرانی که الان کشور فرانسه باش روبروه، سومین نوع از بحران‌هایی هستش که به نوعی اون ثبات و پایداری سیاسی آقای مکرون رو تحت شعاع قرار داده. اولیش با جنبش جلیق زرد ها شروع شد، یا به اصطلاح همون یلو وست موومنتس به اصطلاح انگلیسی ها که حالا بیشتر در رسانه ها استفاده میشه. دومیش این بحث افزایش سن بازنشستگی بود که خب با واکنش های خیلی زیادی مواجه شد و آقای مکرون دید که اجماع لازم رو نداره و نمیتونه به دست بیاره، اومد مجلس رو دور زد و ارجاع کرد به ماده 49 قانون اساسی فرانسه و از اون طریق تونست یک کانسنسس یا همون اجماع رو به دست بیاره و این قانون رو بدون تایید مجلس تصویب بکنه و به نوعی یک خشم خفته‌ای رو سرپوش گذاشت و نگه داشت. و سومین بحران هم بحرانیه که خب طی هفته گذشته ما شاهد بودیم و در روز روشن در یکی از خیابون‌های حومه پاریس در شهر نانتر پلیس میاد در روز روشن به این نوجوان، حالا به فرمان پلیس گوش نداده یا اینکه ایستاده، ایشون وای نستاده و شلیک کرده و کشته این رو. من همون روز داشتم یه مقاله‌ای رو می‌خوندم در سایت نیویورک تایمز و دیدم که خب اینا اومدن نمیتونن دیگه واقعیت رو به حال پنهان بکنن، یعنی از موضوع نمیتونن به راحتی بگذرن. اگر اجازه بدین من این عبارت انگلیسیش رو بگم و بعد فارسیش رو هم ترجمهش رو به خدمت شنوندگان محترم میگم. داخل اون مقاله آورده بود که Fatal Shooting of a Teenager، یعنی شلیک مرگبار به یک نوجوان. بعد گفته بود که این شلیک مرگبار حاصلش اون اعتراضی هستش که مردم فرانسه علل خصوص اون طبقه متوسط نسبت به پلیس، عملکرد پلیس و در یک نگاه وسیع‌تر نسبت به سیاست‌های آقای مکرون دارن نشون میدن. خب ببینین انقدر این پلیس جرأت پیدا کرده که الان در روز روشن میاد به یک شهروند شلیک میکنه و اون رو میکشه. البته آقای مکرون گفتن که اومد عذرخواهی کرد و بعد پلیس رو مقصر دونست، اما فقط موضوع به مربوط به شلیک به یک نوجوان نمیشه. ببینین آقای مکرون از سال 2017 که اومد روی کار، یعنی در مبارزات انتخاباتیش، فکر کنم خانم مارین لوپن از حزب راست افراطی هم رقیب ایشون بود. حالا در دور اول ایشون با یک اختلاف بالا در واقع انتخابات رو برد و وارد کاخ الیزه شد. در اون مبارزات انتخاباتی یک سلسله شعارهایی رو داده بود که اون شعارها رو نتونست عملیاتی و اجرایی بکنه. خب افزایش مالیات بر سوخت یکی از اون موضوعاتی بودش که بعد از روی کار آمدن ایشون دنبال شد و زمینه رو فراهم کرد برای شنبه های اعتراضی که به طور متوالی و پی در پی در فرانسه اتفاق افتاد که معروف شد به جنبش جلیق زردها. و بعد از اون یک سلسله سیاست هایی رو آقای مکرون اتخاذ کرد. مثلا اومد قانون امنیت عمومی رو پایه‌گذاری کرد، یعنی اگر در روز روشن یکی از شهروندان فرانسه یا حالا هر یک از کسانی که در فرانسه اقامت دارن بیان نسبت به عملکرد پلیس اقدام بکنن برای فیلم برداری و حالا عکس برداری یا کاری بکنن که در رسانه‌های اجتماعی این پخش بشه، ما به شدت باش برخورد میکنیم. ناتوانی و عدم توانایی آقای مکرون در مهار کووید 19، علارغم این که خب به حال خیلی مدعی هستن که به لحاظ تکنولوژی و فناوری خیلی پیشرفته هستن، نه تنها مکرون، کلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اوج کرونا توانایی مهار این بحران رو نداشتن. بعد از اون یه سلسله اقدامات دیگه‌ای رو اتخاذ کرد که خب ما نمونه بارز اون رو تو بحث قانون بازنشستگی دیدیم و پی در پی پاسخ به اعتراضات و خواسته های مردم رو به روش حکومت های اقتدارگرا داد. یعنی شما برای به عنوان یک کشوری که مهد دموکراسی است، مهد به ادعای خودشون حقوق بشر هستن، اما شما میایید در برابر افکار عمومی جهان دست به یک چنین اقدامی میزنی، خب مسلمه یک سلسله پیامدهایی خواهد داشت که پیامدش خشونتیه که الان پلیس داره بر علیه مردم به کار میبره و به شدت مردم معترض هستن. اعتراضات سراسری در کشور فرانسه، شهرهای نان، در واقع تولوز، استراسبورگ، لیل، مارسی، خود پاریس، همای پاریس بر علیه در واقع پلیس و سیاست‌های آقای مکرون دارن تظاهرات میکنن و اعتراض میکنن. و جالبه که در این قبل ما عملکرد نهادهای مدافع حقوق بشر سازمان ملل رو ندیدیم. چند روز پیش دبیر کل در واقع یکی از نهادهای مرتبط با حقوق بشر سازمان ملل متحد از فرانسه با تأخیر خواستش که نسبت به سیاست‌های تبعیض نژادی و نژادپرستی اقدامات لازم را انجام بده و بیش از این وجه و جایگاه خودش رو در برابر رسانه‌ها و افکار عمومی جهان زیر سوال نبره. حالا جزئیات موضوع رو انشالله در طول برنامه خدمتتون
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضوان‌پور. آقای دکتر پارسا خصال، هم در خلال فرمایشات پیشین حضرت عالی و هم در فرمایشات آقای دکتر رضوان‌پور دو موضوع خیلی به نظر برجسته بود. موضوع اول بحث سیر نزولی که میزان محبوبیت امانوئل مکرون
به واسطه جنبش جلیقه زردها و بعد اون ماجرای افزایش سن بازنشستگی و حالا هم این اتفاق اخیر که افتاده مشهود هست. و موضوع بعدی میبینیم که ریشه هاش رو میشه در همون اتفاقات شاید بدتر از داعش مواجهه با الجزایر دنبال کرد. میخوام به این شق دوم ماجرا قدری بیشتر اگر ممکن هست بپردازیم، این که الان خیلی عریان مواجهه با مردمی که به هر حال پناهجو هستند و به شکل‌های مختلف در کشور فرانسه مستقر هستند و این مدل رفتارها دیگه داره تعدادش زیاد میشه و اون خشم فروخفته‌ای که هم شما و هم آقای دکتر رضوان‌پور بهش اشاره کردید رو ما شاهد هستیم. از کدام منظر قابل بررسی است و این اعتراضات و چشم‌انداز این وضعیت در کشور فرانسه به چه شکل خواهد شد؟
بحث نجات پرستی میشه گفت یک مسئله سیستماتیک در اتحادیه اروپا به خصوص در فرانسه پررنگتر وجود داره، هم در پلیس و هم در سایر قسمت ها، و این تقریبا خشونت و نجات پرستی یک پدیده مشهور فرانسه نسبت به سایر کشورهای اروپایی، یعنی پررنگتره. و هدف این نجات پرستی هم بیشتر، یعنی اون جامعه متضرر از این نجات پرستی، مسلمان ها و آفریقای تبارها هستن که حالا در قسمت اولی اشاره کردم اون سابقه استعماری فرانسه به خصوص در آفریقا که فقط در الجزایر در طی تاریخ استعماری که حالا نزدیک به 130 سال مجموع استعماری که فرانسه داشته 1.5 میلیون نفر رو به قتل رسوندن، حالا با طرز وحشتناک شما فرمودید مثل داعش و حتی بدتر و شکنجه‌ای که دیگه حالا قابل بیان هم نیستش. و تا همین چند سال پیش جمجمه های رهبران مقاومت الجزایر در موزه های پاریس به نمایش گذاشته شده بود، یعنی نه تنها پشیمان نبودن بلکه به عنوان شاید یک حالت سند افتخاری اون جمجمه رو برای مردم به نمایش گذاشته بودن. کشور فرانسه دو تا ویژگی داره نسبت به سایر کشورهای اروپایی که در این اتفاقات به نقطه ضعف تبدیل شدن. ویژگی اول این که فرانسه یک ملت متحد داشت نسبت به سایر کشورهای اروپایی، یعنی مرزهای فرانسه از قدیم تقریبا همین مرزی که الان هست بوده، حالا برخلاف کشورهای مثل آلمان که مرزهاش جابجا شده، کم و زیاد شده و در هم آمیختگی اقوام داره، فرانسه تقریبا یک ملت واحدی بود. حالا من اینا رو بود میگم به خاطر اینکه یک تغییراتی رخ داده و مردمش با هم بسیار متحد بودن، مردم فرانسه، و مثلا بحث جدایی طلبی یا استقلال طلبی به اون صورت در فرانسه به چشم نمیخورد، برخلاف باز مثلا مثل اسپانیا که منطقه باسک یا کاتالونیا توش بحث جدایی طلبی و استقلال طلبی رو دارن. نقطه قوت دوم فرانسه بحث فرهنگش بود. خب میدونید فرانسه در ادبیات و هنر بسیار قویه، یک حالت جامعه فرهیخته‌ای رو از خودش به نمایش گذاشته. بله. حتی مثلا کشوری مثل روسیه که توی ادبیات و داستان نویسی حرف برای گفتن در دنیا داره، بعضی از نویسنده‌هاش متأثر از ادبیات فرانسه بودن. خب این دو نقطه قوت فرانسه امروزه به نقطه ضعف تبدیل شده. طبق آمار سال 2000، این بیش از 20 سال پیش آمار رسمی که دادن، 23% جمعیت فرانسه که میشه حدود 15 میلیون نفر، اینها یا پدر یا مادرشون فرانسوی نیست، یعنی اصالت فرانسوی ندارن. 15% از جمعیت یک کشور اصالت غیر فرانسوی دارن. خب عمدتاً هم این افراد در حاشیه شهرها زندگی میکنن. یه عکسی در فضای مجازی یادم سال پیش هم منتشر شده، تیم ملی فوتبال فرانسه رو پرچم ملیت‌های واقعیشون رو گذاشته بود، فقط 3 نفر از تیم ملی 11 نفره فرانسوی الاصل بودن، به اصطلاح پدر و مادر فرانسوی بودن. خب این 15 میلیون یا بیشتر دیگه اون ارق ملی رو به فرانسه اونجوری که فرانسوی ها دارن ندارن، و حتی به خاطر تبعیض هایی که علیهشون در طی سالها اعمال شده و اینکه فرانسه رو کشور استعمارگر میدونستن تبدیل شده به تنفر از این ملیت. و میشه گفت بیشتر اینها الجزایر، تونس و مراکشی هستن. این سه تا کشور بیشترین افراد رو داره. چالش بعدی اینه که این 15 میلیون نفر فرهنگ فرانسوی که من گفتم نقطه قوتش بوده، ادبیات و فرهنگ فرانسه، نسبت به اون هم بیگانه هستن. یعنی خودشون رو یک فرانسوی نمیدونن با فرهنگ فرانسه، همونطور که فرانسوی ها هم اونها رو فرانسوی نمیدونن. و با اینکه شناسنامه و تابعیت فرانسه دارن، به اصطلاح شهروند درجه دو حساب میشن و از مواهب زندگی در فرانسه بهره‌مند نیستن مثل فرانسوی های اصیل. با اینکه در این وقایع اخیر، در این حوادث، هیچ کشور خارجی در آتش خشونت از بیرون نمیدمید، برخلاف پاییز گذشته در ایران که هم از لحاظ رسانه‌ای، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ اطلاعاتی که مسئولین اطلاعاتی گفتن، کشورهای متعددی بر این آتش میدمیدن، اما توی فرانسه اینطور نبود. حتی افراد مشهور و شاخصشون سعی میکردن مردم رو آروم کنن با پیام‌هاشون و با مثلا توییت‌ها و اینها. با این حال این حجم از خشونت رو می‌بینیم که این به خاطر این بوده که، یعنی یکی از علت‌هاش این بوده که سال‌های سال مورد تبعیض نژادی این افراد واقع شدن و این حادثه یک جرقه‌ای شده. این کلمه مهاجرین رو هم که حالا بسیار به کار می‌برن، یه مقداری توش بعضی جاها شیطنت رسانه‌ای رخ میده. ببینید، معمولاً ما توی عرف به کسی که خودش از یک جای به جای دیگه رفته، یا اینکه حالا مثلا پدرش رفته و این شخص بعدی است، میگیم مثلا مهاجر یا پناهنده. اما ببینید، این افرادی که در حومه پاریس الان هستن و افرادی که به اصطلاح در کف خیابون‌های فرانسه هستن، چهارمین نسل افرادی هستن که اومدن به فرانسه. یعنی چهار نسل گذشته همچنان اینها رو به عنوان مهاجر میشناسن.
خب
شهروند درجه دو، یعنی همچنان با اینها به عنوان یک مهاجر، یک موزلی برخورد میکنن. اون بحث نجات پرستی رو من بخوام یک نمود عینی هم خدمتتون بگم، ببینید وقتی که اوکراین و روسیه وارد جنگ شدن، عده زیادی از مردم اوکراین هم به اتحادیه اروپا مهاجرت کردن و وارد اتحادیه اروپا شدن. خود فرانسه میزبان نزدیک به 100 هزار نفر از مردم اوکراین بوده. خب اومدن یه قانونی رو گذاشتن، حفاظت موقت، و بدون اینکه مردم اوکراین پناهنده‌هاشون تقاضای پناهندگی کنن و تقاضای تابعیت بکنن و تغییر ملیت بخوان بدن، بهشون اجازه زندگی و استفاده از امکانات مانند شهروند فرانسوی دادن. خب باید ما خودمون رو بذاریم جای این فردی که چهار نسل داخل فرانسه داره زندگی می‌کنه، همچنان بهش میگن مهاجر و از خیلی از مواهب زندگی فرانسوی دوره. حالا مثلا اخیراً اومدن مترو رو به حومه فرانسه رسوندن، یک مثلا یک چسب زخمی روی این شکاف که بگن مثلا ما هوای شما رو داریم، و میبینه که یک اوکراینی بدون این که کوچکترین سابقه تو فرانسه داشته باشه و میاد اون شهروند درجه یک میشه. این تبعیض و همین بحث نجات پرستی که فرمودید، این شکافیه که حالا با این اتفاق شعله‌ور شد و بعد از این هم به سادگی قابل حل نیست. خیلی مشوقه ها رو دولت فرانسه سعی کرد به این افراد بده و کسانی که تخصصی داشتن یا کارگران تابعی بودن و دردسر درست نمی کردن رو به نوعی جذب کنن، اما باز فایده نداشت. باز باعث شد که یه عده‌ای از خود مردم فرانسه معترض بشن، که همین الان هم بعضی از مخالفین مکرون اتفاقا دارن میگن که علت این وقایع اینه که شما بیش از حد به مهاجرین بها دادید و سیاست‌های سهلگیرانه‌ای رو اتخاذ کرد.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر پارسا خصال. از شما عزیزان شنوندی که همچنان با ما همراه هستید تشکر میکنم. یه فاصله میخوام بگیریم، یه سری به اتاق فرمان بزنیم، این بخشی رو بشنویم و برگردیم. اما تو این فاصله عرض میکنم که به سامانه 301035 پیامک بفرستید و نظراتتون رو در موضوع برنامه با ما به اشتراک بگذارید. همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. بریم بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی.